دیوان تو روی شانه خورشید است، گلدسته تو نشانه خورشید است، چشمش که به گنبد تو روشن چون ما، دریافت که خانه خانه خورشید است.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
ادامه رایزنی‌های تلفنی ایران فرانسه. رئیس جمهور بر لزوم سریع‌تر شدن همکاری‌های بانکی و نفتی ایران بر اساس برجام تاکید کرد.
اعلام نتایج اولیه کنکور و مجاز شدن حدود 770 هزار داوطلب. دفترشوهای انتخاب رشته از فردا در پایگاه اینترنتی سازمان سنجش منتشر می شود.
و واکنش تند ونزوئلا به مصادره اموال این کشور از سوی آمریکا. کاراکاس: اقدام آمریکا راهزنی بین‌المللی و جنایتکارانه است، اما ونزوئلا را متوقف نخواهد کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. خدمت هموطنان ارجمند سلام و صبح خیر عرض می‌کنم. من سهراب دهخان و همکارم خانم ارمی خبرها را به آگاهیتان می‌رسانیم.
رئیس جمهور کشورمان در گفتگوی تلفنی امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه بر ضرورت تلاش برای تسریع در روند مناسبات و همکاری‌های بانکی و نفتی ایران با دیگر کشورها تاکید کرد. آقای روحانی در این گفتگوی تلفنی از همکاری‌های نفتی و بانکی به عنوان اصلی‌ترین حقوق اقتصادی ایران در برجام یاد کرد. رئیس جمهور همچنین مذاکرات اخیر دو کشور را مثبت ارزیابی کرد، اما گفت متأسفانه همزمان با تلاش‌های ایران و فرانسه برای کاهش تنش‌ها شاهد اقدامات تحریک‌کننده از سوی آمریکایی‌ها هستیم. در این گفتگوی تلفنی رئیس جمهور فرانسه نیز با تاکید مجدد بر پایبندی پاریس به تعهدات قید شده در برجام گفت رسیدن به نتیجه ای مورد قبول طرفین و تأمین کننده منافع ایران در برجام برای فرانسه حائز اهمیت است.
دفترچه راهنمایی انتخاب رشته‌های تحصیلی کنکور سراسری از فردا پنجشنبه در پایگاه اینترنتی سنجش منتشر می‌شود. نتایج اولیه آزمون سراسری سال 1398 دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی شب گذشته اعلام شد. امسال از میان بیش از 1,100,000 داوطلب شرکت کننده در کنکور 767,472 نفر مجاز به انتخاب رشته شدند. رئیس سازمان سنجش گفت داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته شدند باید از یکشنبه 20 مرداد تا پنجشنبه 24 مرداد برای انتخاب و ثبت کد رشته محل‌های انتخابی در برگه اینترنتی انتخاب رشته اقدام کنند. داوطلبان علاقه‌مند به شرکت در گزینش دوره‌های بدون آزمون نیز می‌توانند با مراجعه به سایت اینترنتی سازمان سنجش در این دوره‌ها نام‌نویسی کنند. رئیس سازمان سنجش به داوطلبان توصیه کرد فریب تبلیغات مؤسسات را برای انتخاب رشته نخورند. ابراهیم خدایی تاکید کرد داوطلبان می توانند برای انتخاب بهتر رشته های مورد نظر خود از سیستم مجازی پایگاه اینترنتی سازمان سنجش استفاده کنند.
نماینده دائم کشورمان در سازمان ملل در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل تاکید کرد تحریم محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نقض فاحش اصول اساسی حقوق بین‌الملل است و سازمان ملل و اعضای آن باید در مقابل این روند خطرناک آمریکا ایستادگی و آن را محکوم کند. تخت‌روانچی افزود تحریم ظریف به خوبی نشان می‌دهد که رژیم آمریکا از دیپلماسی که یکی از بزرگترین دستاوردها برای حفظ صلح و امنیت میان ملل بوده بیزار است. استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل هم در نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگاران در مورد تحریم‌های آمریکا علیه وزیر امور خارجه ایران گفت آمریکا باید به عنوان کشور میزبان مقر سازمان ملل به تعهدات خود در این زمینه پایبند باشد.
رهبر کره شمالی گفت آزمایش موشکی اخیر این کشور هشداری به آمریکا و کره جنوبی است. کیم جونگ اون در پی چهارمین آزمایش موشکی پیونگیانگ در 10 روز اخیر افزود این آزمایش موشکی فرصتی برای ارسال هشداری مناسب به رزمایش مشترکی بود که اکنون از سوی مقامات آمریکایی و کره جنوبی در جریان است. آمریکا و کره جنوبی از چند روز پیش رزمایشی را در آبهای منطقه آغاز کردند. این در حالی است که بعد از دیدار سران آمریکا و کره شمالی در سنگاپور در سال گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا متعهد شد رزمایش‌های مشترک با کره جنوبی را متوقف کند.
سقوط بورس وال استریت در پی جنگ تجاری آمریکا و چین 117 میلیارد دلار به ثروتمندترین افراد جهان ضرر زد. به گزارش نشریه فوربس، دیروز بورس وال استریت آمریکا بدترین عملکرد روزانه خود را در سال 2019 به ثبت رساند و همین امر موجب شد تا 500 نفر در مجموع 117 میلیارد دلار ضرر کنند. بنابراین گزارش، جف بزوس مالک شرکت خرده فروشی اینترنتی آمازون بزرگترین بازنده بازار وال استریت بوده و 3 میلیارد دلار ضرر کرد. تشدید جنگ تجاری بین چین و آمریکا موجب شد تا در آخرین روز مبادلاتی بازار سهام در این هفته بورس آمریکا شاهد سقوط سهام خود باشد.
ونزوئلا توقیف اموال و دارایی های این کشور از سوی آمریکا را راهزنی بین‌المللی خواند. دولت ونزوئلا با صدور بیانیه اعلام کرد اقدام تازه آمریکا چپاولی بی‌شرمانه است و ونزوئلا در مقابل این اقدام تجاوزکارانه آمریکا از خود دفاع خواهد کرد. خورخه آریزا وزیر امور خارجه ونزوئلا هم اقدامات دولت آمریکا را علیه کاراکاس امپریالیستی و جنایتکارانه توصیف کرد و گفت این کارها هرگز نمیتواند باعث متوقف شدن مذاکرات برای دستیابی به توافقنامه سیاسی دائمی در ونزوئلا شود. ساموئل مونکادا نماینده دائم ونزوئلا در سازمان ملل هم اعلام کرد کاراکاس از سازمان ملل و شورای امنیت خواسته است در مورد اقدامات آمریکا که مغایر با قوانین بین‌المللی است مداخله و تدابیر لازم را اتخاذ کند. وزارت امور خارجه روسیه نیز توقیف دارایی‌های دولت قانونی ونزوئلا را در آمریکا تروریسم اقتصادی خواند. کوبا هم اقدام آمریکا را محکوم کرد. رئیس جمهور آمریکا دیروز دستور توقیف همه اموال و دارایی‌های دولت ونزوئلا در خاک آمریکا را صادر کرد. جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا هم با هشدار به چین و روسیه به علت حمایت از ونزوئلا گفت کشورها بین روابط تجاری با آمریکا یا ونزوئلا باید یکی را انتخاب کنند.
ادامه خبرها از رادیو ایران. مدیر کل دفتر جمعیت نیروی کار و سرشماری مرکز آمار از رسیدن جمعیت ایران به مرز 83 میلیون نفر خبر داد. علی اکبر محسون درباره ترکیب سنی جمعیت در ایران گفت
ما امسال بعد از سرشماری سال 95 که بالغ بر 80 میلیون جمعیت رو سرشماری کردیم، برآوردهای ما نشون میده که در حال حاضر در سال 98 جمعیت ما به حدود 83 میلیون نفر در واقع رسیده. از اون طرف در این دل خود این جمعیت در واقع نکاتی وجود داره، از جمله اینکه یک متوسط طول عمر که شاخص امید زندگی معمولا تلقی میشه، اگر در اوایل انقلاب حدودا 59 سال به طور متوسط بود، الان به 74 سال متوسط طول عمر یا همون شاخص امید زندگی افزایش پیدا کرده. 75 و نیم سال برای خانم ها و 72 و نیم سال برای آقایان. از لحاظ اینکه در اصل چه تعداد خانوار وجود داره، خب 25 میلیون 600 هزار نفر برآورد خانوارهای امسالمونه که در تناسب با اون جمعیت میشه به طور متوسط در هر خانوار 3.23 سلام نفر برای برآورد سال 98 که در واقع بهش رسیده شده بر اساس پیش بینی ها.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش از جمع‌آوری مدارس خشتی و گلی تا مهر امسال خبر داد. سید جواد حسینی که به خراسان رضوی رفته است افزود امسال 24 هزار کلاس درس نیز به وسایل گرمایشی استاندارد و هوشمند تجهیز خواهند شد. همکارم رهنما از مرکز خراسان رضوی گزارش می‌دهد.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت در مهر امسال علاوه بر خداحافظی با مدارس خشتی و گلی، جشن پایان بخاری‌های نفتی نیز در مدارس کشور برگزار می‌شود.
24 هزار کلاس درس ان شاءالله به صورت هوشمند سازانه از ذره حرارتی که دانش آموزان آسیب نبینن تدارک دیدیم. همچنین 1400 مدرسه مناطق سیل زده و 370 مدرسه استان کرمانشاه که در اثر زلزله دچار مشکل شد، به اضافه 2000 پروژه که شامل 10000 کلاس درسه انشاءالله برای اول مهر آماده میشه.
حسینی که در جلسه شورای آموزش و پرورش خراسان رضوی سخن میگفت با اشاره به اینکه 142 میلیون جلد کتاب در قالب 1000 عنوان کتاب درسی برای دانش آموزان آماده شده است، افزود توجه به مهارت آموزی دانش آموزان یکی از مهمترین اولویت های ماست. امسال قرار است 25 هزار معلم در دانشگاه فرهنگیان و 12 هزار دانش آموخته نیز در دیگر مراکز با اجرای برنامه آمایش سرزمینی در مناطق کم برخوردار به خدمت گرفته شوند.
معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای از پیشرفت 70 درصدی عملیات عمرانی، مرمت و بازسازی جاده‌های مناطق سیل‌زده خبر داد. مدیر کل مدیریت بحران و کاهش مخاطرات وزارت جهاد کشاورزی هم گفت از 2700 میلیارد تومان کمک بلاعوض مصوبه دولت برای کشاورزان سیل زده تا کنون 50% آن در اختیار استانها قرار گرفته است. سید محمد موسوی افزود
2700 میلیارد تومان کمک بلاعوض مصوبه دولت تا الان 50%ش رو به صورت تخصیص و نقدن عقص کردیم و در اختیار استانها قرار دادیم. در استان گلستان ما 136 میلیارد تومان الان به استان اختصاص پیدا کرده و داده شده از 272 میلیارد تومان. بنابراین ما مشکل پول در استان فعلا نداریم. در خصوص تسهیلات بانکی هم ما 253 میلیارد تومان تسهیلات صندوق در واقع قرض‌الحسنه بانکی با کارمزد 4% در اختیار استان گلستان قرار دادیم. پس بنابراین ما مشکل تأمین منابع برای پرداخت خسارت به خسارت دیدگان بخش کشاورزی نداریم. متناسب با درصد خساراتی که به هر کشاورز وارد شده بر اساس درخواستی که داده میشه و از طریق کمیته تخصصی شهرستان بررسی میشه و تایید میشه و تایید کارگروه استانی میرسه، اینها قطعا پرداخت میشه و هیچ مشکلی وجود نداره.
مراسم اهدای پنجمین دوره جایزه حقوق بشر اسلامی تا دقایق دیگر با حضور رئیس قوه قضاییه و وزیر امور خارجه آغاز می شود.
سازمان مالیاتی کشور اعلام کرد با رصد تراکنش‌های مالی در 3 سال اخیر بیش از 24 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی شناسایی شده است.
رئیس سازمان حج و زیارت از ورود همه 88550 زائر ایرانی به سرزمین وحی خبر داد و گفت عملیات انتقال زائران که به طور کامل توسط شرکت هواپیمای جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت بعد از 29 روز سراش شبانه روزی شب گذشته پایان یافت.
واردات برنج آزاد شد. مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج در سال جاری را اعلام کرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت کمکاران سند حجاب به قوه قضاییه معرفی می شوند. رئیس قوه قضاییه پیش از این خواستار معرفی دستگاهی شده بود که در عمل به وظایف خود در حوزه حجاب طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی کمکاری داشتند.
دادگاهی در اروپا بانک انگلیسی HSBC را به جرم فرار مالیاتی 300 میلیون یورو جریمه کرد. دادستانی بلژیک اعلام کرد شعبه سوئیس این بانک 5 سال پیش به شکلی سازمان یافته و با جعل اسناد و با استفاده از واسطه های مالی غیرقانونی و پولشویی از پرداخت مالیات فرار کرده بود.
سازمان هواشناسی امروز برای مناطقی از نوار شمالی کشور از جمله در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان و اردبیل رگبار پراکنده پیش بینی و اعلام کرد دمای هوا در این مناطق در مقایسه با روز قبل 3 تا 4 درجه خنک‌تر می‌شود. خبرهای ورزشی با اجرای آقای طاهری.
به نام خدا سلام بر شما خانم آقایان. 19 دوره لیگ برتر فوتبال ایران در مشهد قرعه کشی شد. بر اساس برنامه در هفته نخست که هنوز زمان آن اعلام نشده است، تیم پرسپولیس با پارس جنوبی، جمع ماشین سازی تبریز با استقلال تهران، نفت مسجد سلیمان با تراکتور سازی تبریز، زوبان اصفهان با سایپای تهران، شاهین بوشهر با سپاهان اصفهان، گلگهر سیجان با نساجی مازندران، فولاد خوزستان با صنعت نفت آبادان و پیکان تهران با پدیده شهر خودروی مشهد دیدار می‌کنند. دربی 98 پایتخت بین تیم‌های پرسپولیس و استقلال هم در هفته 4 برگزار خواهد شد. در این حال فتایی مسئول کمیته برگزار لیگ درباره تاریخ آغاز مسابقات و آیین‌نامه ها گفت:
یکی از پیشبینی‌های ما 28-29، ولی همه اینا منوط به اینه که باشگاه الزامات ایمنی امنیتی مثل گیت گذاری، بلیط فروشی الکترونیکی، صندلی شماره دار و حتی صندلی دار کردن مثل خیلی از شهرها و بحث دوربین‌های مداربسته رو اجرا کنن که ما لیگو شروع کنیم. آیین‌نامه‌های جدیده لیگ برتر و لیگ دست اول، لیگ دست دو، لیگ دست سه و لیگ رده‌های پایه بانوان همه‌شون تایید شده، تدوین شده توسط همکارای من تو کمیته مسابقه
جالبی که
ازشون تشکر کنم.
اینو هم عرض کنم که پرسپولیس مدافع عنوان قهرمانی در 6 هفته نخست باید با 4 تیم برتر جدول فصل گذشته، یعنی تیم‌های تراکتور سازی تبریز، استقلال تهران، سپاهان اصفهان و پدیده مشهد بازی کند و استقلال هم با ماشین سازی، فولاد خوزستان، نفت مسجد سلیمان، پرسپولیس، زوبان و گلگهر مسابقه می‌دهد. مرحله حذفی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا با باخت سنگین شاگردان برانکو پیگیری شد. در ادامه دور رفت مرحله 1/8 نهایی رقابت‌ها دیشب تیم الهلال عربستان با درخشش گومس مهاجم فرانسوی خود 4-2 میزبانش الاهلی دیگر تیم سعودی را شکست داد تا برانکو ایوانکوویچ سرمربی سابق پرسپولیس در نخستین بازی آسیایی خود نخستین باخت را هم با الاهلی تجربه کند. در این بازی گومز به تنهایی 3 گل برای الهلال به ثمر رساند. در دیگر دیدار دیشب مسافت تیم‌های قطری از دوحه و از صد برنده نداشت و دو تیم به تساوی 1-1 رضایت دادند. تیم زوبان ایران هم دوشنبه شب مقابل الاتحاد عربستان 2-1 نتیجه را واگذار کرده بود. شاگردان منصوریان با 1-1 در بازی برگشت در 21 مرداد در دوحه قطر راهی مرحله 1/4 نهایی خواهند شد و تیم ملی والیبال ایران با امداد امروز برای حضور در مرحله نخست مسابقات انتخابی المپیک 2020 توکیو عازم روسیه شد. مرحله نخست با حضور 24 تیم برتر رده بندی فدراسیون جهانی در 6 گروه 4 تیمی برگزار میشه و تیم ملی ایران پس فردا با تیم ملی کوبا و شنبه و یک شنبه با تیم‌های مکزیک و روسیه در سن پترزبورگ دیدار خواهد کرد. این بود خبرهای ورزش.
پیک بامدادی
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان سلام، خوش آمدید به پیک بامدادی 16 مرداد ماه 1398. من ریحانه مجدل حسینی از شما دعوت میکنم که همراه ما باشید. امروز گزارشی داریم در مورد پدیده چاق شدن دامها. موضوع هدیه ویژه مجازی به زوجهای جوان رو بررسی میکنیم. گزارشی هم داریم در مورد پدیده عجیب تجرد لاک پشت های دریایی.
من دانشجو،
من خیاطم،
من کارمند،
من خانه دارم،
من توی فرودگاه که هستم
وقتی سوار مترو میشم،
موقع ورزش کردن بیشتر،
خب اینجا توی روستا،
توی پارک یا کوه که پیاده روی میکنم،
از اول صبح توی تالار بورس،
از دور و نزدیک،
هر ساعت از شبانه روز،
گزارش های پخش شده در پیک بامدادی
در دسترس شماست.
pik.irivnews.ir.
خب شماره پیامکمون هم که میدونید 30610 24 ساعته در اختیار شماست. اما ضرب العجل سازمان حمایت به مرغداران مبنی بر واردات مرغ در صورت تأمین نکردن بازار نشون میده استدلال مرغداران در خصوص علت گرونی یعنی همون گرمای هوا غیر قابل قبول بوده و کاهش عرضه علت این مشکله. عرضه نکردن مرغ سال گذشته منجر به پدیده چاقی مرغ ها شده بود، اما در خصوص دام هم این پدیده اتفاق افتاده، به طوری که ده ها هزار دام کوچک و بزرگ به علت چاقی انباش شدند و حتی با قیمت پایین تر هم خریداری نمیشن. گزارشی بشنوید در این باره.
همین چند ماه پیش بود که عارضه چاقی مرغ های گوشتی کشور را مبتلا کرد. مرغدارانی که در اوج گرانی با عرضه محدود منتظر گرانی بیشتر بودند.
مرغامو تا 55 و 60 روز میمونن که 3-4 کیلو وزن دادم. مرغایی که باید وارد بازار بشن باید بین 1 کیلو تا 2 کیلو باشن یا 2 کیلو نیم. مرغ 4 کیلو نصفش چربیه.
اما در گرانی 30-40 درصدی این روزهای مرغ، مرغداران بهانه گرما را به پیش کشیدند.
گرما فصل تابستان متاسفانه شرایط تولید خیلی سخت میشه. الان آمار تلفات مرغداری ها خیلی بالاست، حدود 20-25 درصد آمار تلفاتشون هست.
اما ضرب العجل رئیس سازمان حمایت به مرغداران مبنی بر واردات مرغ نشان میدهد که این بهانه گرانی یعنی گرما برای مسئولان سازمان حمایت و وزارت صنعت قابل پذیرش نبوده است. ضرب العجل دو روزه سازمان حمایت به مرغداران مبنی بر واردات مرغ نشانه این است که سازمان حمایت می‌داند که عامل گرانی عرضه نکردن مرغ از سوی مرغداران است، موضوعی که مشاور اتحادیه مرغداران آن را نمی‌پذیرد.
کمبود نداریم. شما الان یه استان رو پیدا بکن که مردم مرغ گیرشون نیاد.
رئیس سازمان حمایت در این باره که گرما عامل گرانی است این نکته را متذکر می شود که میانگین دمای امسال چندان افزایشی در مقایسه با سال گذشته نداشته است. از سوی دیگر بسیاری از مرغداران می گویند آنها امسال تلفاتشان چندان متفاوت نبوده است.
تلفاتش به چه صورتی بوده؟
مال من طبیعی بودش.
ظرفیتش چقدر بوده و تلفات چقدر؟
5% تلفات در دوره.
از چند تا؟
10,000 تا. فارم من توی یک سال اخیر فقط 5% تو هر دوره تلفات داشتم.
اما پدیده چاق شدن مرغ‌ها به علت عرضه نکردنشان برای گرانتر شدن در دام‌های کوچک و بزرگ هم اتفاق افتاده است. رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی به پیک بامدادی میگوید بخش زیادی از گرانی فعلی به علت عرضه نکردن دام از سوی دامداران است.
دامدارا خب دامشون رو میدونن تو فرصت‌های بهتر میتونن بفروشن. به همین دلیل یه خود عرضه‌شون ضعیف هست.
این عرضه نکردن موجب شده است که ده ها هزار دام سنگین و سبک انباشته شود. رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی گاوداران میگوید
ما الان این همه دام دپوش تو دامپروری‌ها تقاضا نیست برای خریدش.
اما ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی میگوید این دام ها به این علت انباشت شدند که صاحبانشان برای گرانتر شدن آنها را در موقع خود نفروختند و بنابراین کیفیت گوشت آنها پایین آمده است.
ولی که یه تعدادی دام ها را از قبل نگه داشتن، از سال قبل این دام ها دیگه اینقدر سنگین شده جذب بازار امروز نمیشه. اونها تو بازاری خوده میتونن بگن که دام ما زیاد هست. اون دام ها سنگینه، اون دام دیگه گوشتش تو شهر تهران و استان تهران جذب نمیشه چون وزنا بسیار سنگین شده.
علتش چیه؟ برای چی
عرضه نکردن؟ صورت مصرفی در اومده تقریبا.
یعنی برای گرونتر شدن پارسال عرضه نکردن اینها؟
بله، نگه داشتن هم قیمت بالا میره هم دام خودش وزنش بالا میره، دو طرفه برای طرف سود داره.
پوریان رئیس شورای تأمین دام کشور و همچنین رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی گاوداران هر دو بر امکان عرضه گوشت زیر 70 هزار تومانی تاکید می‌کنند.
تقریبا یک ماه دو ماه دامدارا تولید کننده ها نامه زدن که ما می‌خوایم تولیدات خودمون رو به صورت مستقیم عرضه کنیم در بخش گوساله. لاشه رو هم با قیمت 67 تومان عرضه می‌کنم به بازار مستقیم.
ولی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی می‌گوید این دام‌هایی که آنها می‌گویند انباش شده و حاضرند به 65 هزار تومان بفروشند همان دام‌هایی است که برای گران‌تر شدن در طویله نگهداری شده و حالا به قیمت 70 هزار تومان هم مشتری پیدا نمی‌شود.
پس چون الان اینا میگن که ما حاضریم که قیمت 65 تومان 70 تومان ارائه کنن، حتما همین دام‌هایی که الان هیچ مشتری نداره اینا رو می‌خوان عرضه کنن. آره
بله، دامی که عرض کردم اینا وزن شده 80 کیلو 70 کیلو.
عرضه نکردن دام و مرغ برای گران‌تر شدن آن یادآور داستان گندیده شدن نزدیک به 2000 تن سیب در سردخانه های دماوند است که برای تنظیم بازار قرار بود شب عید عرضه شوند، اما به عللی که شاید یکی از آنها گرانتر شدن بود به مردم عرضه نشد و حالا برای تولید آب میوه به کارخانه های کنسانتره تحویل می شوند. اما در خصوص گوشت مسئله اندکی متفاوت است، به ویژه اینکه رئیس جمهور قویاً اعلام کرده است که گوشت 30% گران‌تر است و با وجود این اعلام رئیس جمهور اقدامی از سوی دستگاه‌های نظارتی و مسئول برای تعدیل این 30% گرانی صورت نگرفته است.
خب گزارش بود در مورد چاق شدن دام‌ها به علت عرضه نکردن اونها که موجب کاهش در واقع کیفیتش شده و خریداران از اون استقبال نمی‌کنن و این موضوع در صنعت مرغ هم مثل سال گذشته شاید دوباره تکرار بشه. شما شنوندگان عزیز هم به ویژه فعالان صنعت گوشت میتونید نظرتون رو به 3610 برای ما پیامک کنید و بگید که راه رفع این مشکل چی هست؟
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
سیاسی،
اقتصادی،
فرهنگی،
اجتماعی، پیک بامدادی.
اما وزیر ارتباطات به تازگی به زوجهای جوانی که در این هفته ازدواج کنند هدیه یک سال اینترنت رایگان داده. این هدیه مجازی واکنش‌های متفاوتی را موجب شده. دی میگن اعطای اینترنت رایگان نوعی کمک به زوجهای جوان برای افزایش اطلاعات اونهاست، اما عده‌ای دیگه معتقدن با توجه به اینکه غرق شدن زوجهای جوان در فضای مجازی در سال‌های اخیر یکی از عوامل سرد شدن روابط عاطفی، این هدیه از نظر نمادین مناسب نبوده. گزارشی بشنوید در این باره از همکارم موسوی.
اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان سه طلاقه شده، البته به تصدیق آینه آمار. خانم خزعلی عضو شورای خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ببینید در سال 95 میانگین سن ازدواج تو پسرا 26.7 بوده، در دخترا 23.4 بوده. این چند سال دائما داره افزایش پیدا میکنه. تو استان تهران برای پسرا 30.2 بوده، برای دخترها 26.1 بوده. از اون زمانی که سیاست‌های کلی خانواده ابلاغ شده و ما باید نهضت فراگیر ملی داشته باشیم، آیا نتیجه این نهضت باید این باشه دائما میانگین سن ازدواج بره بالا، دائما ازدواج بیاد پایین؟
کف قیمت جایزه ایرانی به 40 میلیون تومان رسیده، اما همچنان جوانان ما برای گرفتن وام ازدواج باید از هفتخان رستم عبور کنند.
ما واسه وام ازدواج یک سال دوید.
پاسخ وزارت ورزش و جوانان هم که به گوش آشناست. آقای تونگویان معاون وزیر.
یه موقعی وام 3 میلیون تومان بود، الان 30 میلیون تومان شد.
خب دانش شخصش هم بیشتر میشه.
بنابراین وقتی که شما تضامین رو دارید ذکر میکنید، باید کسی ضمانت بده که بتونه مبلغ اقساط رو جبران بکنه. دولت وقت مکلف بود نهایتاً ظرف مدت 3 ماه این صندوق رو تشکیل بده و به مجلس اطلاع رسانی بکنه. دولت متاسفانه این صندوق رو تشکیل نداد، یک صندوق دیگه رو تشکیل داد تحت عنوان مهر امام رضا که اگر مردم یادش. متاسفانه دولت نهم و دهم هیچ اقدامی انجام نداد و بعد دیگه وقتی دولت‌های بعدی اومدن تقریبا اصلا موضوع فراموش شد و نه مجلس نه شخصیت دیگه پیگیر این صندوق نبود. و موضوع مسکن ارزان که باز توی این قانون اومده، اینم باز از همون زمان دولت نهم باید شکل می‌گرفت. من فکر می‌کنم شاید همون موقع یه موضوعاتی مثل مسکن مهر و اینا مطرح شد که باز این بخش رو باز به یه حاشیه دیگه برد.
قضاوت این پاسخ با شما، اما این روزها در کنار معضل بالا رفتن سن ازدواج، طلاق هم درد سرساز شده. طلاقی که این روزها یک پایه اصلیش استفاده بد از فضای مجازی.
حاج آقا شما جای من حاضری با مردی که شبانه روز سرش تو گوشیش آنلاین داره چت میکنه زندگی کنی؟ خب بهش بگین بره با همون فرندای فیسبوک و تلگرام و این کوفت و زهرماری های زندگی کنه که یه سر لایکش میکنه.
اینطور که روانشناسان میگن بخش قابل توجهی از طلاقهای فعلی به خاطر طلاق عاطفی ناشی از غرق شدن در فضای مجازیه، چون میزان گفتگو بین زن و شوهر در ایران به حدود 10 دقیقه در روز کاهش پیدا کرده. خانم دارین
به نوعی درگیر شدن به صورت بیمارگون که باید حتما درگیر گوشیشون باشن، درگیر این فضا باشن یا درگیر بازیشون حتی باشن، حیاتا به یک دره میرسیم که دره بیتوجهی بهش میگیم. توی این دره وقتی افراد گیر میکنن، حالا چه اتفاقاتی میفته که زندگی رفته رفته صمیمیتشو از دست میده؟ رضایت زناشویی کاهش پیدا میکنه، رضایت از زندگی کاهش پیدا میکنه. تو جاده سردی عاطفی خدای نکرده میرسیم به جدایی عاطفی و طلاق عاطفی که بعضی وقتا زیر سقفن و نهایتا ممکنه به طلاق شناسنامه ای هم برسن.
بر زمین ماندن دغدغه تسهیل ازدواج جوانان در حالیه که هرم جمعیت کشور رو به پیری میره. خب حالا برای حل مشکلات باید چیکار کرد؟ آیا هدیه برخی وزرا راهگشاست؟ آقای جهرمی وزیر ارتباطات.
زوجهای جوانی که تو این هفته ازدواج ازدواجشون رو ثبت بکنن، ما تا پایان سال جاری اینترنتشون رو رایگان
بهشون.
شاید اگر جای این هدیه اجرای قانونی که دستگاه‌ها مکلف اون هستن در این هفته اجرایی میشد، جوانان بیشتری به ازدواج ترغیب میشدن. نمونش چی؟ همین باشگاه‌هایی که مثلا همین وزارتخونه در تهران یا استان‌های دیگه داره. خانم خزعلی
شما بید قانون میگه همه دستگاه‌های دولتی، تمام شهرداری‌ها باید تالار، باشگاه، اردوگاه دارن بیدن در اختیار ملت مراسم ازدواج رو، دیگه این همه پول پای تالار ندن با یا رایگان یا هزینه بسیار بسیار اندک.
قفل مشکلات ازدواج جوانان با کلید هدیه باز نمیشه. همه دستگاه‌ها باید به دور از کارهای نمادین به دنبال اجرای قوانینی باشند که اگه در این 14 سال انجام میشد، الان 8 زوجهای جوان گروه نوحشون نبود.
مفتخرم که اعلام دارم بالاخره با تلاش شبانه روزی ریشه اصلی طلاق را یافتیم. دریافتیم که علت اصلی طلاق همانا ازدواج میباشد.
احسن بکر. اما نیز به نوبه خود توانستیم ریشه طلاق را در عرض 1 هفته کند نماییم.
چگونه بر تو؟
1 هفته طلاق را ممنوع اعلام نمودیم، هیچ کس طلاق نگرفت.
احسن بر تو. اما نیز عامل اصلی طلاق را بازداشت نمودیم.
او کیست بر تو؟
این دفتردار که با بیشرمی طلاقهای مردم را ثبت می نمود.
احسن بر تو.
خب گزارش بود در مورد هدیه یک سال اینترنت رایگان به زوجهای جوانی که این هفته ازدواجشون رو ثبت کردن. البته در فضای طنز هم گفته شده که ممکنه بچه ها فردا به پدر مادرشون بگن که شما به خاطر این یک سال اینترنت رایگان در واقع با هم ازدواج کردید، یا اینکه حالا دو روز دیگه اگه این زوجهای جوان بچه دار بشن احتمالاً بهشون فیلتر شکن رایگان هم داده میشه. شما شنوندگان عزیز هم پیامک بدید و بهمون بگید که به نظر شما اعطای یک سال اینترنت رایگان موجب افزایش تقویت پیوند خانواده میشه یا موجب سرد شدنش یا در واقع اصلاً